أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
کبیره که عرض شد بهترین زیارت در میان زیارتها در معرفی مقام ولایت و امامت رسیدیم به این عبارت که فرمود و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون و رحمت الله و برکاته. می فرماد سلام بر شما که بندگان گرامی داشته شده خداوند هستید، همانهایی که در گفتار از خدا سبقت نمی گیرید، جلو نمی افتید و به امر او عمل کنندگانید. این عبارت عبارتی قرآنی در سوره انبیاء که می فرماد کفار یا مشرکین گفتن که و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، گفتن حضرت رحمان، خداوند رحمان فرزند برای خودش برگرفته. بعد خداوند در جواب اینها میفرماد بل عباد و مکرمین، بلکه اینا بندگانی گرامی داشته شده هستن، اینا فرزند خدا نیستن، اینا بندگان گرامی هستن. که حالا بنده گرامی به چه بنده گفته میشه عرض میکنیم. و در صفتشون میفرماد الذین لا یسبقونه بالقول، اینها در گفتار از خدا پیشی نمیگیرن. و هم به امرهی یعملون، و به امر خداوند عمل میکنند. اینجا در سوره انبیا بین مفسرین اختلافه که اینها کیا هستن. اینهایی که و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، مشرکین میگفتن خدا فرزند برگرفته، آیا فرشتگانو میگن؟ چون عده‌ای از مشرکان قائل بودن که فرشتگان دختران خدا هستن، نعوذ بالله. اما عده‌ای از مفسرین میگن نه خیر، اینها منظور انبیاء الهی هستن، اولیاء الله، انبیاء الله هن اینها، که به خاطر علو و مقامشون عده‌ای از مردم بیخرد که سطح فکرشون پایینه، اینها برمیگردن میگن اینا فرزندان خدا هستند. فعلا خداوند منزه از داشتن فرزنده، چون خداوند سبحان لم یلد و لم یولده، نه زاییده شده و نه میزاید. اصلا توالد و تناسل و اینها مال عالم طبیعته. ما حتی در عالم مجردات، در عالم فرشتگان هم توالد و تناسل نداریم، بچه دار شدن اینها نداریم اصلا، تا چه برسه به ذات اقدس کبریا که منزه از همه اینهاست. اینها به خاطر امور اعجاب انگیزی که از بعضی از انبیا می دیدن می گفتن اینا فرزند خدایند. از جمله کسانی رو که در خود قرآن ذکر شده حضرت عیسی مسیح رو، به خاطر اینکه ایشون مرده زنده می کرد و اموری انجام می داد که فوق کار بشر بود. در زمان حضرت عیسی طب خیلی پیشرفت کرده بود، حضرت عیسی می آمد کور مادرزاد شفا می داد، کاری که هیچ طبیبی، یعنی اطبا می دونستن که این کار کار انسان نمی تونه باشه که کور مادرزاد شفا بده. اطبا می دونستن هیچ طبیبی مرده نمی تونه زنده کنه. به خاطر دیدن این معجزات اینها رو نسبت میدادن که اینا ابناء الله هن. یا حتی یهود میگفتن عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست. داستان حضرت عزیر هم به این صورته که از انبیاء الهی بود، به جایی رسید یک روستایی رو دید که همه مردن، استخوانهای پوسیده روی زمین ریخته شده، ظاهرا بلایی خورده بوده. قدیم چون ارتباط جمعی مثل الان نبود، اطلاع رسانی، موبایل، تلفن، زنگ بزنن آقا جا فلانجا زلزله آمده، فلانجا وبا آمده، بدوید کمکشون کنید. یه موقع یه روستایی زلزله می آمد، مردم زلزله زده اونجا می موندن تا خبر بخواد بره به شهر برسه، آیا کسی از اونجا بیاد نیروی اعزام بشه، مردم همت کنن بیان کمکشون کنن؟ یا یه مریضی می آمد توی روستایی، همه اون روستا از بین می رفتن و از خبر به هیچ جا نمی رسید. لذا ایشون به یه جایی رسید که دید همه مردن و استخوانهای پوسیده روی زمین ریخته. گفت اینا چجوری زنده می شن؟ اینا چجوری زنده می شن؟ همراه سوار مرکبی بود، الاغی سوار بود، مقداری غذا همراهش بود، گرفت اونجا خوابید. 100 سال در خواب بود. وقتی از خواب بلند شد نگاه کرد به الاغش، دید الاغ استخون شده، یعنی استخونهاش مونده. اما نگاه کرد به قضا، دید قضا سالمه. حالا خودشم خبر نداره چقدر گذشته. بعد بهش گفته شد که تو 100 سال اینجا خوابیدی، میخوای الاغتو زنده کنیم پیش چشمت. دید یه مرتبه این خاک ها به هم آمد، اون ذرات متفرقه جمع شد و گوشت به استخوان این چسبید و این حیوان بلند شد و زنده شروع کرد صدا کردن. یعنی خداوند نشونش داد ما میتونیم، قضا دست نخورده است، فاسدم نشده، حتی 100 سال یه قضایی که یه روز دو روز بمونه فاسد میشه رو نگه داریم، میتونیم چیزی رو که مرده پوسیده استخون شده دوباره زنده کنیم، میتونیم خودت رو به خواب ببریم روح از بدن جدا بشه و دوباره برگرده. وقتی ایشون برگشت، اون وقت پسرش پیرمرد بود، خودش حدود 50 ساله بود که رفته بود، حالا با همون هیئت برمیگشت دیگه، باید هم مرد 50 ساله. پسرش که تازه به دنیا آمده بود 100 سالش شده بود. وقتی آمد در خونه در زد، پسرش پیرمرد 100 ساله آمد دم در و گفت من عزیرم، گفت من پسرتم. پسر 100 ساله بود، پدر 50 ساله. علی ای حال، اینها گفتن که عزیر ابن الله، فرزند خداست. وقتی که امور خارق عادت که در تصرف اولیا هست بالاتر از اینها، شما از ائمه اطهار روایت داریم، داره در امام صادق علیه السلام یه مسیری رو میرفتن حج، یه پیرزنی رو دید نشسته گریه میکنه بالا سر یه گاو مرده، گفت پیرزن چیه، چرا گریه میکنی مادر؟ گفت تمام داراییم این یه گاو بود، از شیرش رو نمیدونم فلانش استفاده میکردم، حالا افتاده مرده. گفت میخوای دعا کنم زنده بشه؟ گفت مگه میشه چنین چیزی، حیوان مرده. امام صادق یه عبارتی، یه ذکری گفت، با نوک پا اشاره کرد به گاو، یه مرتبه حیوان بلند شد. حیوان که بلند شد پیرزن جیغ کشید، مردم بدوید که عیسی ابن مریم آمده، چون حالا از عیسی مرده زنده میکرد، فکر کرد هر کس مرده زنده کنه عیسی ابن مریمه، که امام صادق خودشو در میان جمعیت مخفی کرد. احیاء موتا خیلی از ائمه روایت شده. یکی از احیاء موتا که در جوامع روایی آمده، ام فروه است. ام فروه زنی بود از شیعیان امیرالمومنین که در اون جریانات غصب خلافت از امیر مؤمنان توسط خلیفه اول به قتل رسید، چون پولهایی رو میفرستادن برای زنها توسط اون دستگاه حکومتی که درست شده بود و غصب خلافت کرده بودن از امیرالمومنین، برای اینکه سر و صدای زنها به خوابه، پولهایی رو میفرستادن برای خانومها. خب چون میدونید یه قسمت از سیاست دست زنهاست دیگه، قدیم زنها زیاد تو جامعه حضور نداشتن، اما تحریک مردها یا آروم کردن اونا توسط زنها بود. اونایی که سیاست مدار بودن روی این قسمت خیلی سرمایه گذاری میکردن. از جمله کسانی که پول فرستادن در خونهش و قبول نکرد، ام فروه بود. بعد رفت پیش اولی، گفت چرا پول من رو قبول نکردی؟ گفت تو خلیفه پیغمبر نیستی، تو اگه جای پیامبر نشسته ای با باید مثل پیامبر علم داشته باشی، هر سوالی میکنن ازت بتونی جواب بدی. گفت خب باشه بپرس من جواب میدم. گفت بگو ببینم اسم آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم چیه؟ خب مون چی جواب بده؟ گفت خودت بگو ببینم. شروع کرد شمردن، گفت اسم آسمان اول اینه، آسمان دوم این، سوم، چهارم، همه رو شمرد. گفت اینا رو از کی یاد گرفتی؟ گفت از وصی پیغمبر، وصی بر حق پیغمبر علی ابن ابی طالب که دستور اعدام ام فروه رو صادر کرده. امیرالمومنین اون موقع مدینه نبود، یعنی بیرون از نخلستانهای مدینه بود، تا دو سه روزی بیرون بود. سلمان میگه وقتی آمد خبر شهادت ام فروه بهش داده شد. میگه با امیرالمومنین رفتیم بالای قبر ام فروه، امیرالمومنین دو رکعت نماز خوند، بعد عباراتی رو به کار برد، ذکری گفت. به یک بار دیدم قبر ام فروه شکافته شد و ایشون با یک لباس سبز رنگ بیرون آمد از قبر، که سلمان میگه من اونجا تکبیر گفتم و گفتم به خدا قسم اگر علی بخواد میتونه اولین و آخرین رو زنده کنه. ام فروه زنده بود، فرزنددار شد، دو تا پسر به دنیا آورد، دو تا پسرش هم در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین به شهادت رسیدن و خودش هم بعد از شهادت امیرالمومنین، چند وقت بعد از شهادت امیرالمومنین از دنیا رفت. از جمله احیاء موتا و از خوارق عادات فراوان داریم که دوست و دشمن روایت کردن، چه از امیرالمومنین چه از ائمه دیگه. کتابهایی نوشتن اهل تسنن، کندن در قلعه خیبر توسط امیرالمومنین در قلعه خیبر در قدیم برای قلعه ها درب هایی می ساختن که عمودی پایین و بالا می شد، توسط تناب بسته می شد، بعد این درب آهسته می آمد پایین، به این صورت می آمد که می شد روی این در را بری، بعد زیر این رو خالی می کردن که دشمن اگه وقتی در می رفت بالا، زیرش کانال بود، گودال بود، کسی به در دسترسی نداشت مگر موقعی که در می آمد پایین. یهودیان خیبر که با مسلمون ها به جنگ پرداختن، روز اول به فرماندهی ابوبکر رفتن، مسلمان ها شکست خورده برگشتن. روز دوم به فرماندهی عمر رفتن، شکست خورده برگشتن. رسول خدا فرمود فردا علم رو به دست کسی میدم که نه شکست میخوره و نه فرار میکنه. که خود عمر میگه گفتم میشه یک علم رو به من بده، همه منتظر بودن بده به ایشون، یعنی بده خودش، هر کسی میگه بیاد بده به من، همه آمدودن صف کشیده بودن، گردن دراز میکردن، فکر میکردن سرشون بگیرن بالا، رسول خدا علمو میده به دست او. رسول خدا نگاه کرد تو جمعیت، گفت علی کجاست؟ گفتن آقا علی چشم درد داره، خونه خوابیده. فرمود برید بگید بیاد. وقتی آمد آب دهان مالید به چشمان مبارک امیرالمومنین. امیرالمومنین میگه بعد از او دیگه من چشم درد نکشیدم. علم رو داد به دستش، رفتن در مقابل خیبر. پهلوان خیبر مرحب اومد میدان که امیرالمومنین وقتی از پا در آورد شو، یهودی ها ریختن داخل قلعه، در رو بستن. امیرالمومنین در قلعه خیبر که چندین نفر این در رو باز بسته می کردن، یه نفری نمی شد، در رو گرفت و از جا کند، تکونی داد. وقتی در میخواست جدا بشه تمام قلعه لرزید. حتی صفیه دختر پادشاه خیبر وقتی اسیر شد، رسول خدا دید رو صورتش زخمه، گفت دخترم پادشاه هیچ وقت زخم و زیل نیست، تو چرا زخم و زیل شدی؟ گفت روی تختم خوابیده بودم، یک مرتبه حرکتی که علی برای کندن در قلعه فشاری که آورد چنان قلعه لرزید، از روی تخت واژگون شدم، تخت به روی صورتم افتاد، این زخم مال اونجا. معجزات ائمه رو که بخوایم بگیم، عرض کردم یک کتابی هست به نام مدینه المعاجز، سید هاشم بحرانی معجزات ائمه رو جمع‌آوری کرده، جدیداً به چاپ رسیده، فکر میکنم 8 جلده کتابی که در معجزات ائمه، دیگه به این بزرگی کتابی تألیف شاد نشده یا من سراغ ندارم لااقل در معجزات. حالا فضائل یه چیز دیگه است، در معجزات کتابی به بزرگی مدینه المعاجز بنده ندیدم. اینها با مردم دیدن خوارق عادات و معجزات میگفتن اینا فرزندان خدایان. از اینکه علی اللهی به وجود آمده که علی را خدا میدانن، به خاطر معجزاتی بود که از امیرالمومنین صادر میشد. معجزاتی که از حضرت صادر میشد باعث شده بود عده‌ای قائل به الوهیت ایشون بشن، که خود حضرت چقدر با اینها مقابله کرد، خود حضرت هم چقدر با اینها مقابله کرد. و روایات فراوانی داریم که نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضائلنا ما شئتم فانکم لا تبلغون کنه ما فینا. فرمود به ما خدا نگید، در فضائل ما هر چی خواستید بگید بگید، به درستی که هر چی بگید به کنه ذات ما نخواهید رسید. هر چی در مقامش بگی به کنه ذاتش نمیرسید. و صغیر اصفهانی در همین زمینه شعری سرود خیلی زیبا، میفرماد بر مقامش، یعنی مقام امیرالمؤمنین، بر مقامش کس نیابد ره، که احمد در عروج هر چه بالاتر رود بیند علی بالاستی. میگه پیامبر اکرم در معراج هر چی میرفت میدید باز علی بالاتره، تا به اون مقام قاب قوسین او ادنا که یک نور شدن، اونجا اتحاد نوری دارن با هم. علی ای حال، علت این که میگفتن اینا فرزندان خدا هستن چون خرق عادت میدیدن از ایشون، و خیلی جاها ائمه ما معجزه نمی کردن برای اینکه مردم به شک نیفتن. حتی رسول خدا فرمود اگر نمی ترسیدم که شما بگویید در شأن علی آنچه را که در مورد عیسی ابن مریم گفتن، که سه فرقه شدن، عده‌ای گفتن که عیسی ابن مریم اصلا کارش درست نیست، اصلا کافره، باید کشته بشه، عده‌ای از اون بر گفتن این خداست یا پسر خداست، و عده‌ای هم سالم ایستادن و گفتن پیامبر خداست. فرمود اگر ترسم نبود که شما بگید در مورد علی آن چرا در مورد عیسی ابن مریم گفتن، هر آینه در فضائل علی اموری رو براتون میگفتم که خاک پا و آب وضوش رو برای شفا بردارید. یعنی خود رسول الله هم ترس داره از گفتن فضائل امیرالمؤمنین به خاطر ضعف عقول مردم. بعد خداوند سبحان می‌فرماد نخیر، اینها عبادن، بنده هستن. بنده به خیلی جاها میتونه برسه، بنده یه که مکرمونن، اکرام شده ان، خداوند اینها رو گرامی داشته. خداوند وقتی کسی رو گرامی میداره اکرام میکنه. چی میکنه در حقش؟ یعنی ما چه بنده ای رو میتونیم بگیم خدا اینو گرامی داشته؟ پول بهش میده. یزید و معاویه که خیلی پولدار بودن، قارون و فرعون و هامان و اینا همه پولدار بودن، که پیامبر ما که فقیر بود. خداوند بخواد کسی رو اکرام کنه پول بهش نمیده. چی میده بهش؟ آیه قرآن، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. بخوان به نام پروردگار اکرمت که به واسطه قلم تعلیم میکند. این اکرم بودن خداوند، کریم بودن، بلکه اکرم بودنش به خاطر دادن علم. وقتی خداوند میخواد بنده ای رو اکرام کنه، یعنی با کرامت باهاش برخورد کنه، بهش علم میده. علم هم فقط کتاب نوشتن و خوندن نیست ها، علم خیلی وسعتی داره. فرمود آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان در چشم به هم زدنی تخت بلقیس رو از سبا منتقل کرد به ملک شام. در چشم به هم زدن، تخت عظیمی بود که قابل حرکت نبود. فرمود علم آصف ابن برخیا که چنین قدرت تصرفی داشت، در مقابل علم ما اهل بیت مثل یه دونه برف میمونه در مقابل اقیانوس. یه دونه برف در مقابل اقیانوس. علم فقط خوندن و نوشتن و کتاب و اینا نیست. خداوند وقتی میخواد بنده ای رو اکرام کنه بهش علم میده، معرفت میده. لذا روایت داریم متخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ نادان و جاهلی رو ولی خودش نمیگیره، دوست خودش نمیگیره. اولیاء الله همه عالمن، منتها عالم بودن به ابا و عمامه نیست ها. این موقع طرف رفتگر اما عالمه، سینش منبع علمه، علومی که دیگران بیخبرن ازش. نادان جاهل در حریم ولایت راه نداره. اونایی که در حریم ولایتن همه علمایان، حلما هستن، امنا هستن. عالم به معنی حقیقی، اون عالمی که خدا قبولش کنه. چون یه موقع یک عالمی هست که مردم به عنوان عالمونو میشناسن، ولی مورد تایید خدا نیست. رسول خدا وارد مسجد شد، دید یه عده دور کسی جمع شدن. فرمود این کیه دورش جمع شدن؟ گفتن ایشون علامه است. رسول خدا فرمود علامه یعنی چی؟ یعنی شما به کی میگید علامه؟ علامه این کسی که خیلی علم داره. فرمود علامه یعنی چی؟ گفتن این به انصاب عرب خیلی وارده. انصاب یعنی چی؟ فلانی پسر فلانی از فلان قبیله است، که فلان قبیله اصلشون از کجا بوده. الان هم انصاب داریم در علم رجال و حدیث. جنگ های عرب رو تماما میدونه، بین چه قبیله ای تو چه سالی جنگ شد، کی کشته شد، کی کشت. اشعار عرب رو همه رو بلده، فلان شعر مال کیه فلان. فرمود این علمیه که دانستن و ندانستنش یکسانه. علم نیست که این فلان شعر مال کیه، فلان قبیله کجا کشته شدن، به چه درد میخوره دونستن اینها؟ دانستن و ندانستنش یکسانه، این علم نیستش که، اون علمی که در نزد خداوند ارزشمنده. که بعد رسول خدا فرمود علم نیست مگر آیت محکمه، سنت قائمه، فریضه عادله. که حالا اینا خودش هر کدوم یک بحثی داره، یعنی منظور چیه اینها که رسول خدا فرمودی، داستان جداگانه ای داره. عباد مکرم، عباد مکرم اون بندهی که بندگی میکنه، که خدا بهش میگه عباد، عبد. چون عباد، عبد دو تا معنا داره. یه موقع میگیم همه بنده خدا، خب بله همه بنده آفرین مخلوق خدا هستن، اما کی بندگی میکنه؟ کی بندگی خدا کرده؟ کی عبداللهه؟ خیلی ها عبد شکمشونن، عبد شهوتشونن، بنده پولن، بنده زنشونن، بنده پست و مقامن، بنده خدا نیستن که، آفریده خدا هست. فرمود عبادون، اینا بندن به حقیقت بندگی. بعد عباد و مکرمونن، بندگانی که خداوند اینا رو اکرام کرده، گرامی داشته، علومی دارن، علومی از جانب خدا به اینها داده شده که اینا میتونن تصرف در خلق کنن، تصرفاتی که حالا دیگه چه در قرآن آمده و چه در روایاتی که از ائمه اطهار میبینیم، اینا همه مال اون اکرامیه که خداوند در حق اینها کرده. بعد دنبالش میفرماد لا یسبقونه بالقول، اینا اینجوری هن که تو صحبت، تو حرف از خدا پیشی نمیگیرند، جلوتر از خدا حرف نمیزنند، جلو نمیفتند، همیشه پشت سر خدا راه میرند، پشت سر امامشون راه میرن، میبینن امام چی گفت، پشت سر او حرف میزنن، یعنی دنبال سر امام، دنبال حرف امام میرن، اون مسیر رو میرن، نه اینکه از خودشون اظهار نظر کنن. هیچ وقت اظهار نظر نمیکنه از خودش. روایت داریم امیرالمومنین از امام باقر هم روایت شده، فرمود هر حدیثی که برای شما بگم اگه ازم سوال کنید میگم از کجای قرآن دارم میگم، از کجای قرآن دارم براتون میگم این مطلب رو. لا یسبقونه بالقول، پیشی نمیگیرن، حرفشون پیرو به حرف امامه، حرف قرآن رو باز میکنن، حرف امام. میگه از خودم چیزی ندارم، من اظهار نظر از خودم ندارم، هر چی میگم حرف خدا رو میگم، حرف امام رو میگم. اینها این صفت بندگان مکرمه. صفت بندگانی که خداوند گرامی داشته اینه که از خودش نظر نمیده، نظرش پشت سر نظر امامه، چون پیشی نمیگیره دیگه، جلو نمیفته. یه حدیثی باز بخونیم، یه مقدار مصداق این آیه هست. شخصی نقل میکنه از پدرش، میگه با امام صادق علیه السلام رفتیم عیادت یه مریضی، این مریض بیچاره درد میکشید، آه میکشید. این آقایی که همراه امام صادق بود زیاد ادب محضر امام رو بلد نبود، که وقتی در محضر امام نشستی امام هم عالم تر از توه، هم امر به معروف و نهی از منکرش بهتر از توه، تو لازم نیست زبون باز کنی حرف بزنی. بلد نبود بیچاره، ادب نشده بود، برگشت گفت به این مریض چرا آه میکشی؟ بگو یا معافی یا شافی، خدا رو صدا بزن، استغاثه به خدا کن. حالا پیش امام داره این دستورالعمل میده. خیلی ها امام صادق فرمود ان آه اسم من اسماء الله تعالی، آه خودش یکی از اسامی خداونده. وقتی کسی میگه آه داره خدا رو صدا میزنه، که حالا خودش این خیلی حرف توشه که آه یکی از اسماء خداست. لذا مریض ها تو تمام دنیا، هر انسانی وقتی مریض میشه میگه آه. این آه چی آخه میگی؟ اون ذکری که از دل و از فطرت انسان بلند میشه، اون کشیدن آه، که امام صادق فرمود این یکی از اسماء خدا. این داره پیشی میگیره از امام، جلو افتاده، جلو جلو داره راه میره. تو صبر کن ببین امام چی میگه، بعد از خودت نظر بده، اونم از خودت نظر نده، حرف امامو توضیح بده. سوال کردن از امام آقا یکی از شیعیان شما هست، برای شیعیانتون احادیث شما رو میخونه و در دل اونها جا میده، یعنی براشون توضیح میده، جا میندازه براشون. اما یه شیعه دیگه هست اهل این حرفا نیست، خیلی عبادت میکنه، شبانه روز در حال عبادته، کدوم افضلن؟ خواهیم قولو بگیم گفتار چه ارزشی داره. فرمود اون شیعهی که برا شیعیان ما حدیث ما رو میخونه و براشون توضیح میده، در دلشون جا میده، خیرم من الف عابد، از هزار عابد بالاتره. چون گفتارش دنبال گفتار امام داره میره، حرف امامشو داره باز میکنه. بهترین سخنرانی، سخنرانی که سخنران حدیث میخونه، حرف محمد و آل محمد رو انتشار میده. آمین.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل
فجل. لا یسبقونه بالقول، اینا در گفتار از خدا پیشی نمیگیرن، از خدا پیشی نمیگیرن، یعنی از پیغمبر هم پیشی نمیگیرن، یعنی از امام هم پیشی نمیگیرن، جلو نمیافتن، اظهار نظر نمیکنن که من نظرم اینه، من کیم که نظر داشته باشم. یا آقای یه مسئله فقهی رو مطرح کرد، گفت به نظر شما اینجا مثلا چجوری باید عمل کرد؟ گفتم عزیز من نظر شما به نظر تو یعنی چی؟ مگه دین خدا یه چیزی که من و این و اون نظر بدیم؟ به نظر من نماز اینجوری بخونی یعنی چی؟ اون فقیه و مجتهدم که نظر میده، اون روایات رو نگاه کرده، قرآن رو نگاه کرده، میگه به نظر من این حدیث اینجوری معنا میده، نه که از خودش نظر بده. نظریه فقیه برای ما ارزشی نداره اگه از خودش بخواه حرف بزنه، و هیچ فقیه هم از خودش چیزی نمیگه، همیشه احادیث و قرآن رو میذارن جلو و نظر میده در مورد اون برداشتش. دین چیزی نیست که کسی از خودش نظر بده. اینها در تمام اقوال قولشون پشت سر حرف خداست، لا یسبقونه بالقول. لذا روایت داره احادیث ما همدیگر رو تایید میکنن، گفتار ما منطبق با همه. هیچ وقت حدیث امام امیرالمومنین با حدیث امام صادق جدای از هم نیست. این یه چیزی نمیگه او یه چیز دیگه بگه، حرفشون یکیه، چون همه پشت سر حرف خداست. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، و آنان گفتارشون اینجوریه، حرفشون. چون دو تا چیز داریم دیگه، یکی گفتار یکی کردار. گفتارشون پشت سر گفتار خداست. کردارشون چجوریه؟ کردارشون و هم به امرهی یعملون، به امر خدا عمل میکنند. به امر خدا عمل میکنن یعنی به امر خودشون عمل نمیکنه، به نظر شخصی خودش عمل نمیکنه، هر چی که میکنه امر خداست، هر چی که میکنن امر الهیه. اگر امام حسن سکوت میکنه به امر الهی سکوت میکنه، اگر امام حسین قیام میکنه به امر الهی قیام میکنه، فعلشون به امر الله نه به امر خودشون. محاله که پیامبر یا ولی برای استشفای نفس خودش بخواد کاری کنه، برای اینکه دلش خنک بشه. امام چنین چیزی نداره که برای خنکی دلش به خود کاری کنه. در یکی از جنگ ها اسیر که گرفته بودن پیامبر اکرم، اینا رو بسته بودن به تناب، داشتن می بردن. پیامبر اکرم این نگاهی کرد به اینها، لبخندی زد، خندید. یکی از اینا که قیاس به نفس می کرد برگشت گفت بله، ما رو اسیر کردی، بستی به تناب، بایدم بخندی، داری به ما میخندی به ریشمون. بیچاره فکر میکرد که پیامبر، پیامبر عظیم و شأن مثل اونه. آقا رسول الله روحی فدا فرمود نه، من برای این نمیخندم، من برای این میخندم، برای این که من شما رو ببرم بهشت باید به تناب ببندم شما رو ببرم بهشت، به این دارم میخندم. من اومدم شما رو ببرم بهشت، نمیایید، مجبورم با تناب ببندمتون ببرم تونو بهشت، به این دارم میخندم. محاله که به خاطر نفس خودش عملی انجام بده. و هم به امرهی یعملون، به امر او عمل میکنن. لذا در اوج غضب میبینید از حالت اعتدال خارج نمیشن، در اوج غضب هم که هستن از راه حق خارج نمیشه. در اون اوج غضب میبینید میخنده. یه بار این حدیث رو خوندم خدمتون، جنگ صفین، امیرالمومنین محمد ابن حنفیه رو فرستاد میدان. محمد پسر امیرالمومنین خیلی یلی بود، پهلوانی بود، چون باباش امیرالمومنین بود دیگه. یه جنگ نمایانی کرد. خب قدیم زره میپوشیدن، زره لباس آهنی بود، بعد زیر این زره هم یه لباس کلوفتی میپوشیدن که آهن بدنشونو آزار نده. خیلی لباس سنگین بود. من خالی یک شمشیرم که دستشون، خود شمشیر چقدر وزن داشت، زیر آفتاب میخواستن شمشیر بزنن، خیلی نیروی میخواست، خیلی طرف عرق میریخت. رفت میدان، یک جنگ نمایانی کرد، برگشت. برگشت امیرالمومنین یک ظرف آب برداشت، یه مقدار ریخ بین زره و بدن ایشون که خنک بشه، یه مقدار آب ریخ رو سر ایشون، بعد یه شربت عسل براش درست کرد. حالا اینم
باز وسط پرانتز بگیم عزیزان، شبها اینجا عزاداری میکنی، سینه میزنی، عرق میکنی، عرق بدن این خانوم ها خیلی استدعا میکنن، عرق بدن شوره، نمک بدن تخلیه میشه، لذا بیحالی بهت دست میده. سعی کن توی این مدت لااقل یه مقدار نمک غذاتو اضافه کنی، یا قبل و بعد غذات نمک بخوری. شربت عسل هم خیلی خوبه. حضرت شربت عسل درست کرد، گفت بیا پسرم این شربت، شربت عسله. حالا وسط بحبوحه جنگ که بکش بکش سپاه معاویه اون وقت، سپاه امیرالمومنین این وقت، این عسلش مال طائفه. طائف یه شهریه که عسلای خوبی داره. یه مرتبه یکی از پسرای برادرم، یکی از پسرای عموزاده ها برگشت گفت عمو جان وسط این بزن بزن و دعوا بکش بکش، شما آمدی از علم عسل توضیح میدی؟ امیرالمومنین فرمود پسر برادرم، هیچ امر عظیمی سینه منو اونقدر مشغول نمی کنه که بخوام از امور دیگه غفلت کنم. در اوج عصبانیت اعتدال رو رعایت میکنه. اون موقعی که قصب خلافت میکردن از امیرالمومنین، میدن امیرالمومنین میخنده گاهی وقت با دوستانش نشسته، چون حضرت خیلی مزاح میکرد، خیلی شوخی میکرد، شوخی مؤدبانه ها، نه بی ادبی. توهین با شوخی با مزاح فرق میکنه. حتی یه شخصی حضرت مزاح میکرد باش از اصحاب، گفت از بس همین شوخی ها رو کردی خلافت از دستت گرفتن. چون یکی از عواملی که میخواستن قصب خلافت کنن، گفتن علی خیلی شوخی میکنه، خلیفه باید غضبناک باشه. و هم به امرهی عملون، چون به امر خدا عمل میکنن، در اوج غضب ما عباراتی داریم توی مقاتل، بعضی وقتا به یه چیزایی برخورد میکنیم تعجب میکنه انسان. وسط جنگ یه مرتبه یه کسی میاد به امام حسین از دشمن یه چیزی میخواد، وسط جنگ که طرف شمشیر داره میزنه دست و سر از بدن جدا میشه، کی جرأت میکنه بره جلو؟ وقتی طرف خون جلو و چشمشو گرفته به قول ما، ولی میدونن اینا چه خاندانی هست که در اوج غضب هم رعایت میکنه، از اعتدال خارج نمیشه، چون به امرهی عملون. امیرالمومنین وقتی نشست رو سینه عمر ابن عبدود که سرش از بدن جدا، اون پهلوانی که فارس یل یل بهش میگفتن، که هزار نفر دوز، وقتی که اومد میدان رجز خوند یه حرفی زد خیلی برا مسلمونا گرون تموم شد، برگشت هرچی رجز میخوند کسی نمیرفت میدان. بعد گفت مگه شما نمیگید کشته بشید میرید بهشت، ما رو بکشید میریم جهنم؟ خب یکیتون بیایید میدون، یا من میکشم تو میری بهشت، یا تو منو میکشی من میرم جهنم. کسی جرأت نمیکرد بلند شه، هرچی رسول خدا میفرمود هرکی بلند شه به جنگ این بهشت رو ضمانتش میکنم. هر دفعه امیرالمومنین بلند میشد، گفت آقا من برم، فرمود تو بشین، بذار اینا، تو اگه بری الان میگن خب ما هم میرفتیم، تو بشین اینا معلوم بشین مرد و نامرد کیه، مرد و نامرد مشخص بشه. وقتی رسول خدا ناراحت شد، دید هیچ کی بلند نمیشه بره میدون، عمر برگشت گفت یا رسول الله شما ناراحت نشو اگه کسی نمیره به جنگ، چون این فارس یلیله. این کسی بود هزار تا دزد زدن به یه قافله، این یک تنه هزار تا دزد رو تارومار کرد. این چنین پهلوانیه. شما ناراحت نشو اگه کسی نمیره میدان، کسی حریف این نیست. که بعد امیرالمومنین دفعه سوم که رسول خدا فرمود کی میره، امیرالمومنین بلند شد گفت حالا برو. که بعد دعا کرد خدایا همه اسلام در مقابل همه کفر قرار گرفته، خدایا اگر ما شکست بخوریم در روی زمین پرستیده نخواهی شد. دعاهایی کرد اونجا رسول خدا. امیرالمومنین رفت میدان، قصهش خیلی مفصله. یه جوان ظاهرا اگه اشتباه نکنم سن امیرالمومنین اون موقع 20 خورده‌ای بود، حالا درست تو ذهنم نیست الان دقیق چند سالش بخوام بگم، 20 خورده‌ای، و اون یک پهلوان مرد کامل جنگی، سوار اسب، امیرالمومنین هم پیاده با یه شمشیر رفت. حضرت گفت تو خجالت نمی کشی با این قد و بالا و هیکلت؟ امیرالمومنین هم می دونید قدش میانه بود، میانه قد بود. با این ابهت سوار اسبی و من پیاده، اینم از غیرت عربیش از اسب پیاده شد، 4 تا پای اسب و با شمشیر زد. امیرالمومنین گفت چرا حیوانو می زنی؟ به حیوان چی کار داری؟ این چه گناهی کرده؟ خب غضبناک شد، این حیوان چه گناهی کرده میزنی؟ همون جوری که دست و پا اینو قطع کردی دست و پا تو قطع میکنم. گفت تو خیلی رو داری، چون خیلی برای خودش کسی بود، توی جوون جونتو ورد و برو از وسط میدان. امیرالمومنین گفت یا اسلام بیار یا هلاکت میکنم. گفت تو؟ گفت آره. درگیری شروع شد. خیلی قضیه میگم جزئیات زیاده. یه شمشیر حواله سر مبارک امیرالمومنین کرد، امیرالمومنین سپر رو گرفت جلو شمشیر، سپر شکست، شمشیر نشست تو کلاخود حضرت، کلاخود شکاف، 4 انگشت به روایت شمشیر نشست تو فرق مبارک، که امیرالمومنین وقتی به خودش آمد عقب اومد طرف سپاه در حالی که خون سر و صورت حضرت رو گرفته بود. رسول خدا کلاخود رو برداشت، آب دهان مالید به پیشانی امیرالمومنین، با یه پارچه محکم سر حضرت رو بست و دیگه کلاخود هم نمیتونه سرش بذاره. هیچ کس هم جرأت میدان رفتن نداشت. حضرت دوباره رفت میدان، این بار جنگ شروع شد، تن به تن بود. این بار امیرالمومنین یک ضربه هاشمی حواله ران عمر کرد که رانش از بیخ کنده شد که افتاد به روی زمین. این پای خودشو برداشت پرتاب کرد طرف امیرالمومنین، امیرالمومنین جا خالی داد. خود حضرت میگه پای این وقتی از بغل من رد شد، یعنی یه ضربه کوچیکی عبور کرد، میگه انگار کوهی به من اصابت کرد. حضرت نشست رو سینش، شمشیر رو گذاشت به خرخره این بیادب، آخرین لحظه آب دهان انداخت به روی امیرالمومنین. گرد و غبار بلند شده بود، مسلمان‌ها وقتی گرد و غبار نشست دیدن امیرالمومنین رو سینه عمره که تکبیر گفتن. بعد دیدن امیرالمومنین بلند شد یه چرخی زد، یه دوری زد، اومد دوباره نشست رو سینه‌اش، سرش از بدن جدا کرد، سرش عمرو گرفت بالا و اومد طرف لشکر اسلام که تکبیر گفتن. جنگ با همین یه ضربه تموم شد، یعنی بقیه مشرکین پا به فرار گذاشتن با کشته شدن عمرو بن عبدود. وقتی سوال کردن چرا دفعه اول نکشتی ایشونو، فرمود آب دهان انداخت رو صورتم، عصبانی شدم، نخواستم به خاطر عصبانیت خودم بکشم شو. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. به امرهی یعملون، هر عملی که میکنه به امر خداونده. و ما هم باید سعی کنیم هر عمل و رفتاری که میکنیم پیرو اماممون باشیم. اماممون ازمون راضی هست یا نیست؟ یه شخصی اسمسی داد به بنده دیشب، یه سوالی کرده بود از من که آقا اینجوری که شما عزاداری میکنید مورد تایید اهل بیته، شما پیش اهل بیتم باشید، پیش امامم باشید، همینجور عزاداری میکنید. اولین بهترین نحوه عزاداری همینه که ما میکنیم. اگه بخوایم را بیفتیم تو کوچه ها و خیابون ها و اون عزاداری مورد تایید اهل بیته، یا چند تا جوونی که بشینن دور هم حدیث بشنون، مصیبت بشنون، بعد حالا حسین حسین بگن، ذکر ابا عبدالله بگن. دومن محضر امام یه ادبی داره جداگانه. مداح اومد پیش امام صادق علیه السلام، آقا فرمود مصیبت بخون، این شروع کرد خوندن، آقا فرمود اینجوری نمیخوام، اونجوری که تو خودتون مصیبت میخونید عزاداری میکنید اونجوری بخون. ها، ادب محضر امام هم خوب میفهمیم، گریه کردن برای ابا عبدالله هم خوب میفهمیم، اما یادمون باشه مجلس امام حسین مجلسیه کسی فضولی توش کنه چوبشو میخوره. امام صادق فرمود اونجوری که بین خودتون میخونید و گریه میکنید و عزاداری میکنید برای من اونجوری مصیبت بخون، اونجوری شعر بخون که وقتی خوند صدای جیغ و ناله از حرم امام صادق بلند شد. حضرت زینب سر شکست برای ابا عبدالله، داد فدوا عاشقان را سر شکستن جایز است، چوب محمل شاهد این ابتکار زینب است. تو بازار کوفه وقتی که خطبه میخون حضرت زینب، صدای همهمه و اینها میامد، یه مرتبه فرمود اسکتو، ساکت. راوی میگه زنگوله شترها از صدا افتاد. شروع کرد خطبه خوندن. یا بی بی زینب، ابا عبدالله به ایشون فرمود زینب جان یقه چاک نزن. ابا عبدالله دستور داده بود به ایشون که صبر کن خواهرم. و الا جا داره برای ابا عبدالله انسان خودشم بکشه در مصیبت ابا عبدالله. البته هر کسی لیاقت نداره برای ابا عبدالله گریه کنه به سر و سینه بزنه. اونا که حسینیان از روز ازل یه چیزی به اینا دادن که اینا اینجوری میشن، بلا خیلی تماشاچی هست. یا ابا عبدالله، بازار کوفه وقتی سر ابا عبدالله بالای نیزه آمد روبروی محمل زینب، راوی میگه چنان سر و زد به چوبه محمل، خون از زیر مقنعه زد بیرون.
حکم را یا زینب کبرا، مگه رقیه سه ساله برای باباش اونقدر گریه نکرد که جان داد؟ این که عزاداری نیست ما میکنیم، با خودمون شبیه گریه کنای حسین در میاریم. ما خودمون شبیه گریه کنندگان ابا عبدالله در میاریم. زیارت ناقیه میگه در مصیبت حسین حوریان بهشتی لطمه به صورت میزده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یه مسیحی تو کربلا وح، یه جوونیه خیلی هم خوشگل و خوشقد و قامته، تازه هم ازدواج کرده، با عروسش و مادرش اومده کربلا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ابا عبدالله حسین، حسین چه می کنی با این دلها؟ وقتی میخواست بره میدان زنش دست به دامنش شد، گفت منو به داغ خودت مبتلا نکن، من تازه عروسم، منو کجا داری میذاری میری؟ مادرش دوید جلو گفت پسرم گوش نکن به حرف همسره، برو میدان، برو از پسر پیغمبر زمان، قاتل دون طیبین ذریت محمد صلی الله علیه و آله. بحر رفت میدان، مبارزه ای کرد، دو نفر رو به خاک و خون کشید، برگشت طرف خیمه ها، گفت مادر ازم راضی شدی؟ باریکلا به این مادر، گفت به خدا ازت راضی نمیشم، شیرم و حلالت نمی کنم، باید جلو به حسین به خاک و خون به غلطه. آی شمشیر بزن. پس چی شد؟ تو که الان میگفتی میدان نرو، میگفتی منو به کی میسپری؟ منو تنها نذار، چی شده حالا میگی برو میدان؟ تو آخه یه چیزی شنیده، جیگرم آتیش گرفته. چی شنیدی؟ گفت نگاه کردم دیدم ابا عبدالله یه نگاهی کرد به لشگرش، یه دستی به محاسن کشید، گفت چقدر اندکن یاران من. این حرف حسین جیگر Yeah.
میدان رفت، چند نفر رو از بادر آورد. وقتی خودش از بادر آمد سرشو بریدن، پرداب کردن طرف خیمه ها. این مادر شیردل سر وحب و برداشت، انداخت طرف لشگر عمر زد. گفت ما چیزی که در راه خدا بدیم پس نمیگیریم. آیا 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 میگه این مادر دوید، چوب خیمه رو کشید، دوید وسط میدان، صدا میزد یا لسارا به محمد. آی حسین، ابو عبدالله صدا زد برگرد طرف خیمه. فرمود خدا شما رو رحمت کنه که اینجور از بچه های پیغمبرتون دفاع میکنه. آیا 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 آیا. اما یه روزه دیگم بخونم، اینا رو خیلی جاها نمیشنبی، باید بگم برات. عبدالله کلبه اول کسی بود از صحابی که تن به تن جنگه، همسری داشت، خیلی دوستش داشت. وقتی میخواست بره میدان دست انداغ از دامنش گرفت، گم برم با خودت ببر. زن من دارم میرم میدان جنگ، این تو رو کجا ببرم؟ گفت آخه منم میخوام جون بدم برا حسین. آی حسین، آی حسین، رفت میدان. غلام ابن عمر سعد اومد میدان، مبارز طلبید. حبیب ابن مظاهر با بریر بلند شدن، دوتایی پیر مرد بودن. ابا عبدالله فرمود نه شما بشینید. این عبدالله کلبی بلند شد، ابا عبدالله نگاه کرد دید سینه ستبری داره، گفت تو برو اگه میخوای برو به جنگ اینا. شمشیر رو کشید رفت میدان. ملعون برگشت گفت تو کی هستی اومدی میدان؟ سرشناسا باید بیان به جنگ ما. گفت حرام زاده، تو کی هستی که مبارز به طلبی؟ حمله کرد طرفش، از پا در آوردش. یه ملعون دیگه کمین کرده بود، حمله کرد طرف عبدالله. یه مرتبه صدا زدن مراقب باش، شمشیر زد، دستشو آورد بالا، چهار تا انگشت میگه پرید، بلند شد با همون یه دست ملعون از پادر آورد. یه مرتبه همسرش دوید وسط میدان دوباره، عبدالله از یه دست داره خون میچکه، یه دست شمشیر گرفته، این زن دامنشو گرفته میگه منم ببرم. یه مرتبه هم عبدالله اومد گفت برگرد دارم به خیمه، برگرد دارم به خیمه. عبدالله شروع کرد جنگ دیدن، یه جایی رسید که دیگه افتاد رو زمین. وقتی افتاد رو زمین دوباره این زن دوید بالا سر همسر، خون و خاک سر و پاک میکرد از رو صورت، میگفت پدر و مادرم بنا که جان دادی برا حسین. نام رستم و رستم کار این زن رو بساز. عمود آهن رو کشید، همینجوری که بالا سر شوهرش نشسته بود گریه میکرد، عمود آهن به فرق این زن نشست. اول شهید زنی که تو کربلا به شهادت رسید کنار شوهرش افتاد رو زمین. آخ حسین، عاشقای حسین زن و مرد ندارن، کوچیک و بزرگ ندارن. جایی رسید این بچه کوچولو ها می آمدن اجازه میدان می گرفتن، شمشیر می بستن به کمر، شمشیر رو زمین کشیده می شد. دشمن می گفت کار حسین به جایی رسیده، بچه ها رو راهی میدان می کنه. بلند بگو یا حسین، اما یه سرباز کوچولو داره ابو عبدالله، عمش زینب دید این بچه دیگه چشماش بالا رفته، از شدت تشنگی دیگه صدا هم توسل پیدا کنیم. قنداقه خونی علی اصغر و واسطه قرار میدیم. چه داغی گذاشت دل اهل بیت وقتی مختار قیام کرد. یه نفر رفت مدینه به امام سجاد گزارش داد، امام سجاد همه رو گذاشت کنار، گفت بگو از هر وله چه خبر. آی 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 وقتی شیر نه آب نخوره، شیر در زینه جاری نمیشه. آیا 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 خانم رباب دیگه شیر نداره. فاطمه قنتور حسین میگه شب عاشورا تشنگی اونقدر به هم فشار آورد، خودم برم خیمه عمم زینب، شاید عمم زینب یه مقدار آب کنار داشته باشه. دیدی بزرگترا همیشه یه تیکه غذایی یه چیزی ذخیره دارن. میگه گفتم شاید عمم یه ذره آب داشته باشه. وقتی وارد خیمه شدم دیدم علی اصغر رو بغل گرفته، یه ریزی بچه گریه میکن، گاهی عمم رو زمین مینشم، گاهی بلند میشم، خیمه راه میرم، هی میگفت بذارم آب ندارم. فاطمه بنت الحسین میگه این صحنه رو که دیدم دیگه خجالت کشیدم بگم تشنم. گفتم گر آب شد میسر،
اول دهی به از غر گرار جد ملزد اول دهی به از غر.
این شب شب هفتمه، شب هفتم میدونی چه شبیه؟ شب آتشه. از روز هفتم آبو بستن به روی عباب دونم.
امشب کسی تو مجلس آب نخوره.
من خودم سعی میکنم موقع عزاداری تو مجلس ابو عبدالله آب نخورم،
اما شب هفتم به مدعاهم میگم امشب هرچی صدا گرفت آب نخور. قنداقه علی اصغر رو گرفت آورد مقابل دشمن، میگه ما فکر کردیم حسین زیر عبا قرآن مخفی کرده، میخواد ما رو به قرآن قسم بده که از خون من بگذری. میگه ولی دیدیم یه بچه کوچولو مثل قرص قمر بیرون رو
گفت. گفت شما با من جنگ دارید، منم با شما جنگ دارم،
اما این بچه که گناهی نکرده بزن.
اگه فکر میکنید به بهانه این آب میخوام ببرید خودتون سیرابش کنید.
آی حسین
مگه نمیبینید علی به آل تلزی افتاده؟ تلزی میدونی چیه که ماهی تالا دیدی از آب بیرون میاد؟ دیدی بالا پایین میپره؟
آی 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 علی به حال تلزی داره دست و پا میزنه. آی 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 لباش خوشگیده از
پیش ابن زیاد به زانو نشست. گفت امیر پدر رو نشونه بگیرم یا بچه رو؟ گفت جایزه بد میدم اگه بچه رو رو دست بابا شکارش کنی.
به زانو نشست، یه تیر از شعبه به کله کمان گذاشت. یا حسین داره صحبت میکنه، همینجوری که صحبت میکرد دید بازوش داره میسوزه، دید علی داره دست و پا میزنه.
Yeah.
بد اومد باشه خیمه با قلاب شمشی یه گودالی کرد در بدن علی رو خاک میکنه یه موقع صدای خانوم رو با بلند سیدی و مولا حسین آقای وزر کن آقای وزر کن یه بار دیگه علی رو ببین خانوما که بلدن بهتر لالایی بگن امشب کن